ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. روزنامه خراسان خبر از قطع دست یک سارق در مشهد داد. وزیر دفاع ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در منطقه افرین در شمال سوریه باید بدون تأخیر انجام شود. و رکس تیلرسن برای گفتگو درباره ایران و سوریه راهی اروپا می شود. روزنامه خراسان به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد در روز چهارشنبه خبر داد. گزارش این روزنامه حاکی است که محکوم مرد 34 ساله‌ای با نام علی است که 6 سال قبل شناسایی و بازداشت شد و به 21 فقره سرقت گوسفند در 4 شهر از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است. بنا به این گزارش، قضات تجدید نظر رأی این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. در شهریور ماه امسال هم در زندان مرکزی قم 3 حکم قطع دست اجرا شد. در تازه‌ترین گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ضمن انتقاد به موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر، مواردی از اجرای احکام قطع عضو برشمرده شده و آمده است که ایران همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را به عنوان مجازات به کار می‌برد. نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور باید بدون تأخیر در منطقه افرین در شمال سوریه انجام شود. به گزارش رویترز، آقای جانیکلی افزود که مذاکرات آنکارا و مسکو درباره جزئیات این عملیات ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه دولت ترکیه اعلام کرد که برای جلب موافقت روسیه از حملات هوایی به منطقه افرین، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را به مسکو فرستاده است. به گزارش رویترز، مولو چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفته است که سفر خلوصی آکار به مسکو بخشی از گفتگوها با روسیه و ایران است که با عملیات نظامی ترکیه در منطقه افرین موافقت کنند. منطقه افرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد، تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و از آنها به عنوان گروهی تروریستی یاد می‌کند. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد که در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها در شمال این کشور، واکنش شدیدی نشان خواهد داد. و رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در سفر به لندن و پاریس با همتایان خود درباره مسائل ایران و سوریه گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آقای تیلرسن پس از این سفر راهی داووس در سوئیس می شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. دولت آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما متحدین اروپایی واشنگتن ضمن حمایت از توافق هسته‌ای همانند واشنگتن منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایرانند. ایران هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد و بر ادامه برنامه موشکی‌اش تاکید کرده است. 34 دقیقه است. شنونده مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها بریم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگه که حکومت ایران در سال گذشته میلادی سابقه بدی از سرکوب و خشونت بر جای گذاشته. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در آمریکاست، در گزارش سالانه خودش درباره کشورهای جهان در زمینه نقض حقوق بشر در ایران به مواردی این چنینی اشاره کرده: به احضار و آزار و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق صنفی و فعالان دنیای مجازی. همچنین احکام طولانی مدت برای کنشگران مدنی و ایرانی‌های با تابعیت دوگانه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایرانه که در گزارش 643 صفحه دیدبان حقوق بشر اومده. در این باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی انجام داده با تارا سپهری‌فر از محققان دیدبان حقوق بشر.
گزارش های ما چون طی یک پروسه خیلی طولانی نوشته، ویرایش و در نهایت نهایی میشه، این گزارش قبل از وقوع اتفاقات اخیر در ایران نوشته شده. به همین دلیل این گزارش به طور مشخص حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در حوادث اخیر رو شامل نمیشه. اما اگر شما به متن گزارش نگاه بکنید، مشکلاتی که اشاره شده و در واقع رویه های نقض حقوق بشر که سالیان طولانی در ایران پابرجا بوده، در نهایت شباهت های بین اون و اتفاقاتی که در حوادث اخیر رخ داد و برخوردی که دولت ایران با این حوادث داشت رو شما میتونید بین شباهت‌های پیدا بکنید.
خانم لی ویتسن، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، وقتی که این گزارش منتشر شد در بیانیه در این زمینه درباره ایران مشخصا گفته که این حوادث اخیر نشون داد که ایران آنچنان تمایلی به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران نداره. چه مشخصه هایی در این گزارش دیدبان حقوق بشر میپردازه به مسائل نقض حقوق بشر مشخصا؟
درسته. ببینید، نتیجه گیری ما در این گزارش اینه که بسیاری از نهادهای غیر انتخابی در ایران و نهادهایی که در واقع قضایی و امنیتی هستند مسئول نقض بیشتر حقوق بشر به خصوص در زمینه آزادی های بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، برگزاری دادگاه عادلانه، منع شکنجه، برخورداری متهمین از کلیه حقوقشون، آزادی های مذهبی، آزادی مشارکت در سرنوشت سیاسی هستند. اما پدیده دیگه ای که مشاهده میشه اینه که مسئولین دیگری که به خصوص اونهایی که از نهادهای انتخابی و توسط رأی مردم به این مسئولیت برگزیده میشند، علارغم وعده هایی که در موقع انتخابات به رأی دهنده ها میدن و علارغم اینکه در بسیاری از موارد اختلاف نظرشون رو با برخی از این رویه ها آشکار میکنن، در عمل اقدامی برای تغییر این رویه بر نمیدارن و در واقع گفته های خانم ویتسون اشاره به این مسئله داره که وقتی کسی در مسئولیت تصمیم گیری قرار داره، اگر برای نقض جدی حقوق بشر، برای جلوگیری ازش اقدام نکنه، اون هم در نقض حقوق بشر مسئوله، حتی اگر مستقیما عامل اتفاق افتادن برخی از این اتفاقات نباشه.
سوال دیگه هم درباره یک به نوعی روزنه امید در گزارش دیدبان حقوق بشر در زمینه ایران هست و اون بخش اعدام هاست و اعدام های مرتبط با مواد مخدر که حال بخشی از اونها متوقف شده. ارزیابیتون رو میخوام از این رخداد که صادق عمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور اجرای اون رو در روزهای گذشته داده بدونم.
بله، بعد از سالیان طولانی که ایران در صدر کشورهایی که افراد رو به خاطر جرائم غیر خشن که جرائم مربوط به مواد مخدر هم جز اونها هستش اعدام میکنند بوده، این یک اقدام در راستای مثبت ارزیابی میشه. درسته که این اقدام کافی نیست و متاسفانه کلن مجازات اعدام رو در زمینه مواد مخدر ملغا نمی کنه و هنوز یک سری حداقل وزنی رو در قانون نگه می داره، اما با توجه به تخمین مسئولین و گفته های نماینده های مجلس، اگر این قانون به صورت کامل اجرا بشه، می تونه از تعداد بالای اعدام ها در ایران تا حد زیادی بکاهه و بسیاری از افرادی رو که سالها در انتظار این مجازات غیر انسانی هستند نجات بده. و من فکر میکنم این اقدام که توسط مجلس انجام شد و با همراهی بقیه نهادها و قوه قضاییه در نهایت، درسته که در حدی که سازمانهای حقوق بشر انتظار داشتن به سرانجام نرسید، ولی در نهایت این تغییر حاصل شد، نشون میده که اگر اراده‌ای باشه میشه مشکلات جدی حقوق بشر رو بهش پرداخت و تغییری ایجاد کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید به شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد می‌کنند هشدار داده که در انجام معامله با سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به اون با خطرهای جدی روبرو‌اند. بیشتر بشنویم در این زمینه از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این کشور به اقدامات دولت خود برای پاسداری از سیستم مالی بین المللی و مقابله با تلاش بیوقفه حکومت ایران در حمایت از تروریسم، ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه ادامه می‌دهد و در برابر بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق بشر از جانب حکومت جمهوری اسلامی بی‌تفاوت نخواهد ماند. خانم سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، این مطالب را در نشست کمیته امور بانکی مجلس سنا بیان کرده و همچنین به سناتورها گفته است که واشنگتن به کمپانی‌های خارجی که در حال داد و ستد در ایران هستند روشن کرده که در صورت انجام هر گونه معامله‌ای با سپاه پاسداران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن با خطر قابل توجهی روبرو خواهند شد. خانم مندلکر در این نشست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت یاغی یاد کرده که در پی برانداختن سیستم مالی بین المللی است و گفته که جمهوری اسلامی در صدر پشتیبانان تروریسم و گروه های تروریستی مانند حزب الله، حماس، حکومت سرکوبگر بشار اسد و همینطور شبه نظامیان شیعه در بحرین، عراق، سوریه و یمن است و به آنها کمک های مالی می دهد. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین با اشاره به حضور گسترده سپاه در پهنه اقتصادی ایران اضافه کرده که چه در آمریکا و چه در خارج از این کشور به روشنی گفته شده است که شرکت‌هایی که در ایران داد و ستد می‌کنند با خطرپذیری قابل توجهی در زمینه انجام معاملات با سپاه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن روبرو هستند. خانم مندلکر تأکید می‌کند که این خطر به دلیل فقدان شفافیت اقتصادی در ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قصد آمریکا از این تازه‌ترین هشدار به شرکت‌های خارجی را چنین تشریح می‌کند:
اون چی که به نظر میرسه قصد دولت ایالات متحده باشه این است که از طریق وزارت خزانه داری یک سری فشارهایی بر اقتصاد ایران وارد بشه که از کارایی بیفته. دوم اینکه این اقدامات در حالی صورت میگیره که احتیاجی در واقع نیست که به طور مشخص برجام را هم لغو بکنه. بنابراین قصد به نظر میرسه این باشه که دولت ایران رو به وضعی دچار بکنن که از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور میکنه، مثلا در سوریه که گویا ایران حدود 10 میلیارد دلار در سال هزینه میکنه، با این اقدامات دولت ایران نتونه این سرمایه‌گذاری‌ها رو بکنه و در واقع به طور غیر مستقیم باعث ورشکسته شدن ایران به نحوی بشه که از دخالت در کشورهای خارجی محروم بشه.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست کمیته امور بانکی سنای این کشور با اشاره به تحریم شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران که در آخر آبان ماه گذشته صورت گرفت گفت: وزارت خزانه‌داری 30 آبان ماه گذشته شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را تحریم کرد که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران نقش دارند. علاوه بر این، خانم مندلکر جمهوری اسلامی ایران و نیز کره شمالی را متهم کرد که اقداماتی گمراه کننده برای دسترسی به منابع مالی انجام می‌دهند. حکومت ایران این گونه اتهام‌ها و نیز اتهام پشتیبانی از تروریسم را تکذیب کرده است. آقای نفیسی، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید که بخشی از اقدامات اخیر دولت آمریکا به پشتیبانی از حرکت‌های جوانان ایران و تظاهرات اخیر مربوط می‌شود.
تظاهراتی که اخیراً در ایران شد به خوبی نشون داد که یک اکثریت مردمی به خصوص جوانان از این وضعیت به شدت رنج می‌برند. اون چی که معاون وزیر خزانه داری اظهار کرده بخشی از واقعیته، یعنی سرکوب جوانان و آزادی‌های مدنی بخشی از یک موضوع بسیار بزرگتره و اون از دست دادن امید به آینده و امید به این حکومت و به خصوص مسئله خراب شدن وضعیت معیشتی و محیط زیستی. البته مسئله حقوق بشر هم قسمتی از آنه، ولی اون چیزی که جوانان ایران رو نگران کرده و باعث شده که بیرون بریزن و 3700 نفر فقط دستگیر بشن و بیش از 21 نفر کشته بشن، جوانان امیدهای خودشون رو از دست دادن، به خصوص که دولت آقای روحانی موفق نشد که وضعیت بهتری رو برای مردم بعد از برجام ایجاد بکنه.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به سخنان معاون وزارت خزانه داری آمریکا واکنشی نشان نداده است.